من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلچینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود. همین که پر در آوردم، پریدن شد فراموشم. مرید غیرتم از خود گذشتن رفت از یادم، شهید حیرتم در خون تپیدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد باز، دل بستم به دل دادن. تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در قوقای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میکنم به همه شما عزیزان دلم، خانم ها و آقایان، تئاتر عباداتتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشالله تو سحرهای پرنورتون، تو لحظات ناب افطارتون ما را هم دعا میکنید. حاجی حسینی عزیزمون سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از طریق جام جم برنامه رو میبینن. امیدواریم نمازها و روزه هاشون هم مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و ما هم در زمره کسانی که در نماز شبشون دعا میکنن انشالله دعا کنیم.
انشالله. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر میکنم خیلی خوب. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه، بهترین ها در این روزهای بسیار نورانی و پربرکت نصیبشون بشه. میدونید که ما مدتیه با حاجی حسینی عزیزمون داریم از احکام میگیم، احکامی که شاید مقداری ازشون غافل هستیم و شاید هم بی اطلاعی نسبت به بعضی از اونها. امروز ببینیم حاجی حسینی برای ما چی برمقان آوردن. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بینندگان عزیز در خاطر داشته باشن، ما یه وقتی راجع به وصیت یه بحثی داشتیم در چند جلسه
که خیلی هم خوب بود و خیلی هم پرطرفدار.
من تقریبا هر کجا که میرم برای سخنرانی، اگر دو شب سه شب سخنرانی دارم، حتما یک شبش رو همین بحث وصیت رو مطرح میکنم.
چقدر خوب.
و خیلی مورد استقبال قرار میگیره و چون نیاز، واقعا نیاز جامعه ما هست. دلم میخواد امروز اون چند جلسه رو خلاصه کنم در یک جلسه به صورت یک بسته. هر کسی خواست بسته وصیت رو در یه جلسه ببینه، جلسه امروز ماه مبارک رمضان سمت خدا رو
ببینه و بشنوه.
حتما ببینه. سعی میکنم که در قالب 14 سوال و 14 پیشنهاد.
خیلی خوب.
اگر عزیزان این 14 سوال رو به جوابش عنایت بفرمایید و 14 پیشنهاد، بسته وصیت ما کامل میشه. بدون هیچ مقدمه ای فقط یادآوری میکنم که ما در روایات داریم، احادیثش قبلا اشاره کردیم دیگه، نمیخوایم حالا دوباره تکرار بکنیم. قبلا گفتیم که چطور من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن
جاهلیه.
اگر کسی از دنیا بر امام زمانش رو نشناسه، مرگش مرگ جاهلیه. این همین حدیث داریم، من مات بلا وصیتن
مات میتتن جاهلیه.
و گذشته از این، خود قرآن کریم در ماه مبارک رمضان عزیزان این آیه رو تلاوت فرمودن، کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. درست دو تا آیه قبل از این یا ایها الذین آمنو اینجا داره کتب علیکم الصیام، یه جا دیگه هم داره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین.
چه خوب،
ما کتب علیکم الصیام رو چقدر جدی میگیریم، ماه رمضان و روزه و عبادت و آقا دستور قرآنه. قبلش دو سه تا آیه قبلش یا ایها الذین آمنو اینجا کتب علیکم الصیام، قبلش هم داره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه، باید وصیت داشته باشه. خب حالا دیگه میخوایم تو این جلسه خیلی آیات روایاتشو نخونیم، بریم سراغ اون 14 تا سوال و 14 تا پیشنهاد که انشالله این بسته چیزی ازش
جانمون
انشالله. و باز فقط یه یادآوری عرض کنم برای اینکه از اون بیشتر این بحث رو پیگیری کنن، امروز متاسفانه جامعه ما خیلی، الان شاید اگر من نمیدونم مثلا بگیم 70% 80% مردم وصیت‌نامه نداره،
متاسفانه.
و به همین دلیل گرفتاری‌های فراوانی پیش میاد بعد از مرگ، مشکلات زیادی که حالا میگیم هم برای خودشون هم برای وارثانشون هم برای طلبکاراشون، از انواع و اقسام. الان یه بخش عمده ای از پرونده‌ها در دادگاه‌ها همین بحث دعوای ارث و میراث و نداشتن وصیت یا مبهم بودن وصیت هست. حتی من دیدم گاهی برادر و خواهر، بستگان نزدیک، سر همین مسائل چون تو وصیت ابهام بوده یا اصلا پدر وصیت نداشته دعوا شده. حالا این مقدمه دیگه بریم سراغ است. سوال
بخشیش
اول،
بخشیش کجا؟ غفلته، یک بخشیش به خاطر اینه که احساس میکنیم فرصت هست، یه بخشیمون هم که میترسیم وصیت‌نامه.
بله، بعضی میترسیم. وقتی گفتیم کسی گفتیم آقا وصیت گو، آخه من این وصیت‌نامه‌ام آماده باشه، شما میگید که کفنت هم که آماده باشه، قبرت هم که بخر. خب عزرائیل
میگه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میاره،
همه چیزش آماده است، اینو ببریم. بابا به این چیزا نیست. قرآن میفرماد اذا جاء اجلهم، وقتی اجل بیاد دیگه یک لحظه مقدم مؤخر نمیشه. این کاری به این چیزا نداره.
خیلی خوب، 14
14 سوال. سوال اول، آیا داشتن وصیت واجبه یا نه؟ واجبه، ما حتما وصیت داشته باشیم یا نه واجب نیست؟ جوابش، اگر شما حق الله حق الناس امانتی پیشتون هست، بله واجبه، حتما باید بنویسید. اگر به کسی بدهی دارید نباید بنویسید، میشه طلبکار بیاد از کی مؤاخذه کنه، از کی بپرسه. دو، اگر حق اللهی به گردنتون هست،
نمازی روزه‌ای
حجی. سه، اگر امانتی از مردم پیش شما هست باید بنویسید. پس حق الله حق الناس امانت، حتما باید بنویسید. من نوع ماها اینجوری هستیم، نوع ماها یا نماز و روزه به گردنمون هست،
خلاصه بدهکاری،
بله، یا حق الناسی هست، بله، یا بالاخره چیزی. تقریبا غالب مردم اینجوری هست. این سوال اول، جواب اول. سوال دوم، مهمترین اثر داشتن وصیت چیه؟ من یه دونه شو بگم بس، بس داشتن وصیت نامه آثار فراوانی داره، یکیش بگم بس، مهمترین اثر. جواب، ببینید الان من نماز و روزه فرض کنید به گردنم هست، نماز غذا یک سال دو سال سه سال نه به گردنم بوده، خب میدونید خیلی ها از ما میپرسن آدم تا زنده هست میتونه نماز روزه شو بده کسی براش بخونه؟ نه، خودش باید بخونه.
بله.
حالا اگر نخون، حداقل وصیت کنه بعد از مرگش. اگر وصیت کرد، وارث مکلف این نماز روزه رو انجام بده، یعنی بده به کسی نام یا خودش انجام بده. اگر ننوش، خوب عزیزان رو ند کنن، بریم مهمترین اثر وصیت رو میگیم. اگر شما دو کلمه ننوشتی بسم الله الرحمن الرحیم، من یک سال نماز به گردنمه، یک سال روزه به گردنمه. مشهور فقها فتواشون است اگر شما ننوشتید، حتی اگر وارث بداند هیچ وظیفه ای نداره.
حتی اگر بدونه،
حتی اگر بداند،
چون من ننوشتم.
چون من ننوشتم.
من مقصرم.
یک سطر نوشته مشکل حل میکرد. چون یه کلمه اسم من بعد از مرگ من 2 سال، 3 سال، 5 سال نماز روزه به گردن من هست. نوشتی وارث وظیفه داره. ننوشتی حتی اگر وارث بداند وظیفش نیست. حالا نگید اون پسر بزرگتر تکلیفش چی میشه؟ حالا فرض کنیم پسر بزرگ تو وارثه نداشته باشه. یه مسئله دیگه ای داره و مسئله خود مجال نیست به اون بپردازی. پس با یه کلمه ما مشکلمون رو میتونیم حل بکنیم. این کمه؟ این اثر کمیه؟ یک کلمه. خدا رحمت کنه یاد کنم در این ماه ضیافت الله مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه می‌فرمودن که 11 برادر و خواهر آمدن پیش من، پدرشون از دنیا رفته بود، گفتن آقا تکلیف ما رو بگید، هرچی وظیفه شرعی ما هست انجام بدیم. رسیدیم به نماز روزه، گفتن پدرتون نماز روزه داشته؟ گفتن بله. چند سال نماز روزه؟ گفتن وصیت کرده؟ گفتن نه وصیت نکرد. گفتم خب حالا وصیت نکرده وظیفه شما نیست، ولی بیایید و اخلاقا این کارو
انجام بدید.
شرعا اشکال مشهور فقها میگن کسی شک نکنه، نگه ایشون داره اشتباه میگه ها،
کلی مال و اموال و هر چی داشته باشه
ثروت بی حساب. گفت من به اینا گفتم حالا وصیت نکرده، ولی شما بیاید به پدرتون خدمت بکنید، ولی شما وظیفه ندارید چون وصیت نکرده، شرعا وظیفه ای ندارید، ولی اخلاقا خدمت کنید به پدرتون، این کارو انجام بدید. گفت اینا زیر بار نرفت. من هر چی اصرار کردم گفتن آقا اگه این کارو نکنیم، این عبارتش، اگه این کارو نکنیم بچه‌ها گفتن چی میشه پدر ما؟ گفتم هیچی، اونجا میسوزه. گفتن آقا جای مجتهدی شما آدم با انصافی هستی، شما به ما بگو ببینم، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی بسوزه بهتره؟ ما 11 تا نقشه ریختیم برای این پولا،
ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یه نفر بسوزه؟
باور کنید آخرش همینه.
عجب دنیای عجب،
واقعا بی‌وفاتر از اینه. پس بنابراین مهمترین اثر وصیت این یه نمونش بود. اگه شما وصیت کردی در مورد نماز و روزه، مشهور فقها میگن با نوشتن وصیت، اینه همه میگن اگه نوشتیم وظیفه است، اگر شما ننوشتیم مشهور فقها میگن دیگه وظیفه نداره، میخواستی بنویسی، ولی اونا بدونه. اینم دوم، من یکم سریع بگم چیز جانبه. سوال سوم، آیا محروم کردن از ارث امکان داره یا نه؟ دیدید بعضیا میگه
عصبانی که میشم میگه آره. من تو از ارث محرومه،
میگه اصلا مینویسه گاهی میگه به فلان مثلا پسرم اصلا ارث ندید، به این دخترم اصلا ارث ندید، به من خدمت نکرده، مثلا ما با هم دعوا داشتیم خدای نکرده، مثلا پدر میگه به این نمیخوام ارث. خیلی هم میگن دیده باشه بله. فلانی میخوام از ارث محروم بکنم. جواب نه، محروم کردن از ارث معنا نداره. بعد از مرگ دیگه ما از اموالمون رابطمون قطع میشه، مگر نسبت به یک سوم. میتونیم نسبت به یک سوم اموال مال خودمونه دیگه، اون یک سوم بله، از اون یک سوم میتونیم محروم بشیم، یا حداقل از اون یک سومه بهش ندید،
درست؟ ولی از کل ما ترک
نمیتونیم محروم بکنیم. آقا این پسرم هیچی بهش ندید، این من آقش کردم هیچی بهش ندید. نه آقا بعد از من دیگه این حرفا نیست، به شما ربطی نداره. عرض کردم شما اختیار یک سوم داری، مثلا به اون یک سوم بله محروم میشه. این سوال سوم. سوال چهارم،
بله.
آیا تقسیم ارث به شکلی که ما میخواهیم امکان داره یا نه؟
یعنی چی؟
دیدید بعضیا میگن من که از دنیا رفتم، مغازه‌مو بدید به حسن آقا، خونه‌مو بدید به حسین آقا، باغمو بدید مثلا به زهره خانم، نمیدونم اون یکی بدید به زهره خانم، اینجوری که من میگم تقسیم بکنید.
خب
آیا تقسیم به این شکلی که ما میگیم جوابش اینه که نه، اینم نمیشه. چرا؟ چون وقتی از دنیا رفتیم عرض کردم ما رابطمون با اموالمون
قطع میشه.
کما فرضه الله، اونجوری که خدا گفته باید تقسیم بشه، دختر چقدر میبره، پسر چقدر میبره، همسر چقدر میبره، همونی که خدا
حالا اگه با هم توافق کردن چی؟
احسنتم. مگر این که من در زمان حیات خودم همه وارثامو جمع کنم بگم من دوست دارم اینجوری تقسیم بشه، همه موافقت کنن، امضا بکنن، تایید بکنن، این موافقت بکنن،
یا بعدش اگر موافقت بکنن چی؟
بعدن اگه موافقت کنن اشکال، اگه اونا راضی باشن، اونا راضی باشن، سهم خودشون در حقیقت گذشته، هر کسی سهم خودش گذشته.
خیلی خوب.
اما اگر نه، اونا راضی نباشن، اینکه ما بنشینیم بگیم آقا چی ما یعنی که توافق باشیم. عرض کردم باز دوباره چرا؟ اگه مثلا من گفتم آقا به این پسرم بیشتر بدید، به این دخترم بیشتر بدید، باز نسبت به همون یک سوم که ثلث، حرف من اثر داره. من تو یک سوم اختیار مالمو دارم، بیش از یک سوم تأثیر
نداره.
سوال پنجم، داریم خیلی سریع میگیم که این بسته انشالله کامل بشه. سوال این خیلی مهمه. ببینید الان کسی از دنیا رفت، ترتیب عمل به وصیتش به چه شکلیه؟ یعنی حال ما وصیت‌نامه‌شو باز کردیم، چه جوری باید عمل بکنیم، اول باید چیکار بکنیم، این خیلی مهمه ها.
اول اینکه کی باز بکنیم من مهمه
ها، اون رو بعد میگیم، اون حتما میگیم، تذکر بسیار خوب، اما چه جوری باید عمل بکنیم؟ اول بدهیاشو بدیم، اول نماز روزه‌شو بدیم، اول ثلثش تقسیم کنیم، اول ارثشو تقسیم بکنیم، چیکار بکنیم؟ جواب، ترتیب عمل به وصیت به این سه شکله، یعنی به این ترتیب، 1 2 3. 1 2 3. اول باید بدهیای میت رو داد. قبل از هر چیز باید بدهی میت رو داد. حالا بدهی ها رو نام میبری، مثلا خمسی به گردنش بوده، حتی اگر اهل خمس بوده ها، این خیلی مهمه، خواهش میکنم از آن ماه ضیافت الله، این فصل احکام ما خیلی کم رنگ تو زندگیمون، این پر رنگ بشه انشاءالله. ببینید ماه ضیافت الله نزدیک بشیم به احکام الهی، یکیش همینه، آقا این پدر ما از دنیا رفت، اگر زنده بود اول مهر، مثلا اول مهر حساب سالش بود، خودش حساب سالش رو میکرد، درست؟ خب الان که تو ماه خرداد از دنیا رفته، ما باید چکار بکنیم؟ اول کاری که میکنیم باید خمس اموالش رو تو همین ماه خرداد بپردازیم. اگه زنده مون 3 ماه دیگه سر سالش میرسید، سال خمسیش میرسید، درست؟
همین 9 ماه رو ما حساب کنیم بدیم.
احسنتون. چند نفر مردم به این مسئله توجه دارن؟ این بنده خدا زنده بود، مهر ماه حساب سالشو میکرد، حالا که از دنیا رفت چی؟ خمس تا اینجاشو چی؟ خمسشو باید پس بدهیا رو داریم میشوریم،
این سال خمسی باید تو وصیت ذکر بشه.
احسنتم. اینا میگه تذکرات خوبی که باز نوشتیم، حتما بنویسن که سال خمسیشون که معلوم بشه،
که ورثه بدونن،
بدونن فاصله. پس بنابراین 3 مرحله من نیه دارم. 1 بدهیا.
خب
بدهیا چیه؟ خمسش. 2 زکاتش. 3 مهر همسرش. مهر همسر متاسفانه خیلی از ماها اصلا ضرب المثل بین ما، میگن کی داده
کی گرفته،
کی گرفته. آقای محترم تا زنده ای اگه مهر خانومتو دادی دادی، اگه ندادی جنازت رو زمینه، اول باید بدهیاتو بدن و یکی از بدهیات
مهریه،
مهر خانومت. من یه قصه گفتم خیلی عجیبه، خلاصه در یه دقیقه میخوام بگم. یه آقای از پسرش از دنیا رفت، آقای بسیار مؤمن متدین، پسرش از دنیا رفت، آمد پیش من گفت آقا این وصیتش چه جوری هست عمل من. گفتم وارث؟ گفت وارث من که پدرم، مادرش و همسرش، اولادم نداشت، جوانی از دنیا رفته، وارثش پدر، مادر، همسر. ارثش چه جوری تقسیم میشه؟ من گفتم خب اول باید چیکار کرد؟ اول باید بدهی ها را داد دیگه، ما انگشتمون همجوری نگه داشتیم، اولیش بدهی ها. خب بدهی ها، گفتم آقا بدهکار رو، گفت نه آقا تمام حساب کتاباش پیش من بوده، من خبر دارم، به هیچ کس بدهکار نیست، فقط شما تقسیم ارثشو بگین. باز تاکید کردم بدهکار نبوده، گفت نه. دوباره گفتم، گفت نه. گفتم مهر خانومش، گفت آقا این که دستش از دنیا کوتاه شده
دیگه، تموم شد دیگه،
گفتم دستش از دنیا کوتاه شده، بدهیاش که تمام نشده. گفت یعنی چی؟ بعد مهر همسرش بده؟ گفتم بله. چقدر؟ گفتم مهر چقدر بوده؟ گفت مهر همسرش بوده 300 سکه بهار آزادی. 300. این مال تقریبا چند سال پیشه، دقیقاً یادم اون روز سکه 400 هزار تومان بود. 300 تا 400 هزار تومان 120 میلیون تومان. بعد اول 120 میلیون تومان مهر خانومشو بده.
یعنی 120 میلیون تومان باید بذارن کنار.
برای من اول بدن. باید. بدن به خانومش دیگه بذارن کنار، اول مهر رو بدن. بعد ارث رو تقسیم بکنیم. گفتم خب این آقا چقدر ارث داره؟ گفت دست شما دارم. دیدم کمی میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت کل ارث این آقا یه واحد آپارتمان 60 میلیون تومان،
دو برابرش. حالا شما میگید،
گفتم پس شما 60 میلیون تومان که کل این زندگیش، کل ارث 60 میلیون تومانه، هیچ دیگه مال دنیا نداره. گفتم شما 60 میلیون تومان از جیب مبارک بذار رو این 60 میلیون تومان، بشه چقدر؟
120
میلیون تومان که بدهی تسی یه بدهی همسرشو بدی، مهر همسرشو بدی. البته این که گفتم بگذاری، اگه دوست داره پدر الزامی نداره بده این فرزندشو، ولی گفت این میخواد خدمت بکنه، من این کارو میکنم، دلم میخواد پدرم مدیون کسی نباشه، فرزندم پسرم مدیون کسی نباشه. پس من آقای محترم اگه دادی مهر خانومتو دادی، اگه ندادی جنازه رو زمین، اول باید بدهی ها رو دادی، یکی از بدهی ها مهره. این بنده خدا 60 میلیون هیچ، 60 میلیون هم بعد روش میذاش تا فقط بدهی رو میده،
اولین بدهی رو،
اولین قلم بدهی رو میده. پس بنابراین عزیزان یادشون باشه قضیه مهر رو جدی بگیرن، یا بالاخره حالا ماه رمضان خانم با رضایت مثلا بگه، نه با اجبار، مثلا میگه من راضی شدم یه جوری، اگه راضی نشود نمیشه به زور ازش رضایت گیره، کم کم بپردازیم، بالاخره یکی از بدهی ها هست. پس یکی شد خمس، زکات، مهر، مظالم عباد، چقدر ما بحث رد مظالم اونجا مطرح کردیم، در جوانی زدیم مال کسی رو از بین بردیم، ماشین کسی رو از بین بردیم، تو صورت کسی زدیم، حالا اونا رو نمیشناسیم. مظالم عباد
ها جای خمس و زکات و مظالم عباد و اینا از اون یک سوم میگن از کل.
نه نه نه، گفتیم ببین به ترتیب ما اینو نگه داشتیم، میگه اول باید از اول باید این کارا رو کرد. این هنوز کاری به مرحله یک سوم نرسیده. اول باید بدهی میتو داد، اول بدهی میتو میدیم، بعد میرسیم تازه به مرحله بعد. حالا تو بدهی
هست،
در بدهی ها خمسش هست، زکاتش هست، مهرش هست، مظالمش هست، قسطاش هست. احسنتم، بدهی هایی که به مردم داره اینا رو باید پرداخت کرد. این اولی مرحله اول، اینا رو که دادیم بعد میریم مرحله دوم. من مثال بزنم که خیلی روشن باشه. فرض میکنیم یه کسی کل ارثش 500 میلیون تومانه، مثلا 500 میلیون، 200 میلیون تومان تو این مرحله اول رفت، تو این بدهی که
شد.
آره مهر خانم
300 تومان میمونه.
آره مهر خانمش رو نمیدونم از خانم چه مظالم و خمس همینا رفت. نه. چقدر مونده؟ 300 میلیون تومان. میره سراغ مرحله دوم. مرحله دوم ثلث. اگر وصیت کرده یک سوم اموال منو در فلان مصرف هزینه کنید، به فلانی بدید، خیرات بدید، که حالا میگیم آیا خوبه ما اینجور وصیت کنیم یا نه. خب این یک سومش هم میره برای اون وصیت ثلثش،
یعنی 100 هزار تومان از این
100 میلیون تومان،
100 میلیون تومان از
300 میلیون تومان رفت.
خب
100 میلیون تومان رفت برای این ثلثی که خودش گفته بود. چقدر دیگه مونده؟
200
میلیون تومان. این 200 میلیون تومان میایم بین ورثه تقسیم.
آها خیلی خوب.
پس یه مرتبه دیگه من با اجازه شما عذر می‌خوام، تکرار ما یکی از اشکالات همیشگی من تکرار هست. ببین اول بدهی‌های میت 500 میلیون تومان فرض می‌کنیم از این میت ارث مونده، اول بدهی‌هاش پرداخت میشه. فرض کن 200 میلیون تومانش رفت، 300 میلیون تومان دیگه مون. مرحله دوم میریم سراغ ثلث،
100 میلیون تومان یک سوم.
یک سومی که خودش اگر وصیت کرده یک سوم اموالمو فلان مصرف هزینه کنیم، 100 میلیون تومان میره. الباقی که 200 میلیون تومان بین ورثه کما فرض الله تقسیم میشه. اینم سوال پنجم. سوال ششم، من کمی سرعت رو زیاد کنم. ببینید چه کنیم که همسر ما بعد از مرگ ما گرفتار نشه؟ این خیلی مهمه. من خواهش میکنم از این بیشتر عنایت بکنم. ببینید الان من خانمم از دنیا بره، من از دنیا برم، خانمم وارث من باشه، من که از دنیا برم خانمم میشه وارث من، بچه های من میشن وارث من، درسته؟ بله. حالا من سوال میکنم به خانم من چقدر ارث میرسه؟ من این مثال خیلی ساده بزنم. فرض بفرمایید کل ارث من یه خانه است 800 میلیون تومان، مثلا خانه ای دارم 800 میلیون تومان.
خب
همسر من ارثش چقدره؟ یک هشتم.
100 میلیون تومان.
یک هشتم، یک هشتم هست. 100 میلیون تومان. نه نه نه، حالا به اونام کاری نداریم، اصلا وارد اونام نمیشیم. فرض میکنیم هیچی بدهی هم نداریم.
خب
هیچی بدهی هم نداریم دیگه. خب. این دست بالاشو میگه.
خب
این 100 میلیون تومان یک هشتم خانه است. ولی میدونید از نظر فقهی مشهور فقهای ما فتواشون است که زن از زمین ارث نمیبره، از بنا ارث میبره. مشهور فقها فتواشون است زن از زمین ارث نمیبره، از هوایی ارث میبره، از بنا، درست؟ از قیمت بنای ساختمان ارث میبره.
یعنی باز باید قیمت زمین رو کم،
یعنی 100 میلیون تومان رو تقریبا مثلا میگم 40-50 میلیون تومانش کم میشه، 50 میلیون میمونه، درست؟ پس من اگه الان از دنیا برم یه خانه داشته باشم 800 میلیون تومان، یک هشتمش به همسرم بخواد برسه، هیچ بدهی دیگه هم نداشته باشم، 100 میلیون تومان از زمینم که نمیبره، از هوایی میشه تقریبا 50 میلیون تومان. خب خانومی که تا حالا توی خونه 800 میلیونی می نشسته، توی محله مسجد و بازار و دوست و رفیق و همسایه و اینا، با 50 میلیون تومان چیکار میخواد بکنه؟ بچه‌های وقتش میگن مادر دیگه ارث رو میخوام تقسیم بکنیم، یه واحد آپارتمان توش پردیس نمیدونم کجا یه راه دور برات میگیریم، شما برو اونجا، ما هم قول میدیم ماهی یه بار بیاید مثل به سر بزنیم. ما این بنده خدا یه هفته بعد دق میکنه. آقا این خوب دقت باید، یه راه حل خیلی اساسی داره، الان ناراحت نشید، راه حل خیلی اساسی و روشن و ساده داره، فقط این سختیش معلوم بشه تا برسیم به آسانیش. پس آقای محترم یادت باشه اگه همسرتو دوست داری، باید بچه های ما بچه های خوبی نیستن، میان زود تقسیم اموال و میخوام اموال تقسیم بکنیم و بسم الله این بنده خدا را میگن شده ها فراوان. ما دیدیم این خانمی که توی یه محله‌ای بوده با همه دوستا و آشناش
آواره این بر اون ور میشه،
آواره بشه با 50 میلیون تومان یه واحد آپارتمان مسکونی یه راه دور مثلا تهیه بکنه. خب این خیلی 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 راه آسان داره که تمام این تلخی‌ها و سختی‌هاش برطرف بشه. با اون اینکه من الان که زنده هستم همین الان که زنده هستم بنویسم که خانم محترم ایجان، بنویسم که ابهام، که خانم محترم من استفاده از این خانه رو تا شما زندگی به شما واگذار کرد.
چه خوب.
یعنی اگه من از دنیا رفتم، من الان و همین الان استفاده از این خانه رو تا خانومم زنده هست و در اختیار همسرم قرار دادم تا خانومم زنده است. قهران وقتی من از دنیا رفتم بچه ها حق تقسیم این خانه رو
ندارن.
هیچ ارث تغییر نمی کنه، ولی بچه ها صبر کنید، دو روز دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه مادر
تو وقتی که
مادرتون که از دنیا رو بشین تقسیم بکنید.
چه خوب.
ببینید استفاده منافع خانه رو، این اصطلاح فقهی دقیق داره، تو فقه میگن عمرا، یعنی تا مادامی که عمر این مادر، عمرا تا مادامی که عمر این مادر، این همسر من برقراره، بچه ها خانه رو تقسیم نکن. اثر فقه میگن عمرا. باور بفرمید از بس مسئله جالبیه و از اون طرف هم کمتر به گوش خورده. گاهی من بعضی از دوستان از شهرستان ها زن آقا این مسئله رو از شما شنیدیم، کجا هست این اشتباه نکردید هنچین چیز؟ میگم بابا این تحریر وسیله امام، این کتاب های فقهی علما هست، اگر ازم خواستن ببینن تو کتاب الوسیه تحریر وسیله
عمرا با این
عمر، با این عمر، همین عمر دیگه،
عمر یه یا آخره.
آره، یعنی تا مادامی که این عمر این خانم برقراره شما دست به این خونه نزنید. خیلی ها این کارو کردن، خود امام رضوان الله علیه، من دیگه اون جلسه مفصل خوندم، تو وصیتنامه‌شون نوشتن وقتی من از دنیا رفتم، من الان واگذار می‌کنم، الان باید واگذار کنم، وصیت نیستا، الان واگذار می‌کنم، الان واگذار میکنم. وقت مینویسه یادتون باشه من خونه رو، منافع این خانه رو، استفاده از این خانه رو واگذار کردم،
الان در زمان حیاتش این رو واگذار میکنه
تو مادامی که مادر زنده،
این رو ذکر میکنه،
یادآوری، نه اینکه وصیت کنه بعد از مرگ من این کارو بکنن، چون اون یه باز مشکلاتی ممکنه،
یادآوری میکنه که حواستون باشه من اینو واگذار کردم.
احسن، اگر همه بینندگان عزیزم به زیبایی شما عنایت داشته باشن، دیگه بزرگواری محبت دارید، ممنونم. امام رضوان الله علیه این کارو کردن، تو یادامشون نوشتن، به بچه هاشون گفتن یا آقا تا مادر زنده است این خانه تقسیم نکن. خدا رحمت کنه، یاد کنم در این ماه ضیافت الله مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، ایشون وصیت‌نامه‌شون نوشتن که تا مادرتون زنده است من منافع این خانه رو در زمان حیات خودم واگذار کردم به مادر، بنابراین تا مادر زنده است شما دست به این خونه نزنید، مادر که از دنیا رفت شما تقسیم بکنید. فقط دوستان یادشون باشه اگر ما واگذار کردیم دیگه نمیتونیم برگردیم، وقت پشیمان بشیم نمیتونیم، اگر اینکه حالا یه شرطی چیزی در کنارش باشه. فقط من یه مسئله یادآوری کنم، شاید الان عزیزان بگن آقا شما از قانون مدنی خبر نداری، از قوانین جدید خبر نداری. الان قوانین جدید میگه زن از همه ارث میبره، حتی از زمین، حتی از هوایی، از همه ارث میبره. قانون درسته، این قانون همینطوره طبق نظر بعضی از مراجع تقلید، ولی مشهور مراجع تقلید میگن نه، همونی که من عرض کردم. و تازه حتی اگر از همم ارث ببره تون 800 میلیون تومانه میشد چقدر؟
100 میلیون.
چه 100 میلیون؟
تازه اگه خونه 800 میلیونی
باشه. بله 800 میلیونی باشه، اون بدهیایی که گفتیم نداشته باشه، تازه میشه 100. مشکل حل نمیشه. بنابراین سوال عرض کنم ششم ما این بود که چه کنیم که همسر ما بعد از مرگ ما به زحمت نیفته، جواب
عمره
حل میشه. خیلی خواهش میکنم عزیزانی که مسئله رو نهایت میکنن اگر مراجعه کردن بگن تو تحریر وسیله امام رضوان الله علیه آخر کتاب وصیت یه بحثی داره به نام عمره، سکنا، رغبا، اصطلاحات فقهیشه. یه وقت نگن آقا یه وقت اشتباه نقل میشه، میگم مثلا ایشون اشتباه گفته، همچین چیزی ما نداریم، از بس باور کنه با شریعتی به جان خدا.
مسئله ساده ولی بسیار بسیار
حلال مشکل.
حلال.
من جدا جا داره تشکر کنم از تهیه کننده محترم برنامه جمعی رکنی که یه بار دیگه ماه رمضان رو این فصل احکام رو باز کردن. خدا میدونه آیشه، من بدون تعارف و بدون مبالغه عرض میکنم، چقدر تو این مسئله افراد، دوستان نزدیکی که آدم انتظار نداره، فکر میکنه اینا دیگه با مسائل آشنا هستن،
قفلت کردن،
خانواده هاشون گرفتار شدن، یا وقتی میشنون میگن آقا ما نشنیم، آقا از این اشتباه گفته، از این مسئله وجود نداره. نکته هفتم یا سوال هفتم این است که همون بحثی که نگفتیم در خانه ما خانه رو واگذار بکنیم، احسنتم،
بله،
این همین رو در لوازم خانه، یعنی الان من که از دنیا رفتم بچه ها بخوان آب فرش و نمیدونم یخچال و پتو و لوازم زندگی رو بخوان تقسیم بکنن، باز همسر من به زحمت میفته. این کار من باز دیدم امام رضوان الله علیه این تعبیر رو دارن که من خانه و لوازم خانه، این خانه و همه لوازم این خانه رو در زمان حیات واگذار میکنم به همسرم، تا همسرم زنده است بهش دست نزنم، همسرم که از دنیا رفت لوازم خانه رو تقسیم بکنن.
خیلی خوبه. مسئله بعدی
دال هشتم این است که اگر پدر ما از دنیا رفت، نگفتیم باید اول بدهیاشو داد؟
بله.
برخی از ورثه، بقیه ورثه مثلا برادر خواهرای ما گفتن که نه، ما نمیخوایم بدهی پدر رو بدیم، ما نمیخوایم بدیم. همینجا یه نظرتون باشه، خانومی اومد گفت ما پدرمون از دنیا رفته، ما مثلا سه نفر هستیم، دو تا برادر و این خانم. میگه دو برادر من میگن نه ما نمیخوایم بدهی یار بدیم، میخواد خودش زمان حیات خودش بده، همه ارثو میخوان تصاحب کنن. کم نیست و زیاده. سوال، اگر بعضی از وارثا گفتن آقا ما بدهی پدر رو نمیدیم،
ناراضی باشن،
شما گفتید این چند تا بدهی رو، ما نمیخوام همه مالو بخوریم، من تکلیفم چیه؟ من متدینم، تکلیف من چیه؟ جوابش، من همه بدهی ها رو، همه بدهی ها رو باید بپردازم، نه به سهم خودم هر چقدر ارث به من رسیده، نه با ارثی که من دارم اگر میتونم تمام بدهی میت رو باید پدرم رو بپردازم. البته بعدا اونا به من بدهکار میشن، دعا کن ان شاء الله اونا سر عقل بیان یه روزی، بیان اون وقت اونا بدهی رو بدن.
خیلی یه جورایی بالاخره چسبه،
بالاخره پدر ما مدیون هست یا نیست؟
بله خب.
و این ارث به من رسیده یا نه؟ بله. فرض کن این ارث به من نرسیده،
خب بقیه هم
اونا بدیون میان، ولی اونا بدیون من میشن. فرض کن چه ارثی به من نرسیده،
یعنی من یه تنه باید کل بدهی ها رو بدم،
بدهی ها رو باید بدم و اونا به من بدهکار میشن، برادر خواهرها به من بدهکار میشن، هر کسی از ورثه که حاضر نشد بپردازه اونا به من بدهکار میشن.
خیلی خوب.
سوال نهم، آیا وصیت به ثلث، حالا ما خواستیم وصیت به ثلث بکنیم، آیا بنویسیم ثلث اموالمون رو مثلا بدن فلان بیمارستان و فلان مسجد یا نه از یه مال معینی بگیم؟ باز خدا رحمت کنه من یاد کنم دومین بار در این ماه ضیافت الله برای ماه طلوع احمدی میانه خیلی روی این مسئله تاکید داشتن، فرمودن ننویسید ثلث مالمون رو بدن فلان راه خیر. چرا؟ چون وقتی میگی ثلث مال، تعبیر ایشون این بود، ثلث مال شما اگه سه جفت کفش داشتی یکیش میشه
کلی میشه در واقع.
آره دیگه، تمام ثلث اموال دیگه.
آره از همه چی یک
سه تا پیراهن داشتی یکیش باید ببرن بدن به اون مؤسسه خیریه. سه تا نمیدونم جوراب داشتی باید جدا کنن یکیش ببرن بدن به اون خیریه.
خب سه تا بشقاب داشتی
برای که مشکل حل بشه بگید ثلث اموالم از فلان مال، مثلا از پولی که تو بانک دارم یا از خانه من بفروشید این کار انجام
این مشکل رو حل میکنه.
این مشکل حل میشه دیگه، هی
دونه دونه.
آره این تذکر خوبه. سوال دهم، تأخیر در عمل به وصیت جایز یا نه؟ جواب نه، جایز نیست. ببینید الان متاسفانه برای سومین بار یاد کنم برای آیت الله احمدی منجی میفرمودن که این مجالسی که میگیرن، مجالس فاتحه‌ای که میگیرن، اینا بزرگداشت زنده هاست نه بزرگداشت اون مرده. یه وقت نگفتم من در شهرستانی بودم، من که بلد نیستم، یه آقایی که همراه من بود گفت من جمع زدم 14 میلیون شاخ گل تاج گل آوردم، 14 میلیون تاج گل،
14 میلیون.
من وارد نیستم، اون آقایی که همراه من گفت من خبر دارم قیمتا رو جمع زد. ببینید اینا بزرگداشت زنده است. اگر می‌خواد این بیچاره که از دنیا رفته بزرگداشت و احترامش است که روز اول وصیت نامه‌شو باز بکنید. روز اول. پس سوال، تأخیر در عمل به وصیت جایز نه؟ هنوز جنازه رو زمین وصیت نامه رو باز بکنید. ببینید پدر چی خواسته، چی نوشته، وصیت مشخصی داره، اونا رو عمل بکنید.
یعنی وقتای ممکنه مثلا وصیت داشته باشه در مورد تدفینش، در مورد
بله،
مراسمش،
بله.
وقتی که بعد که کار از کار گذاشته به چه دردی
میخوره؟ فوری میرن سراغ تاج گل. حالا اخیراً رسم شده حتی برای پیرمردا از این هجله ها میذارن، پیرمرد 90 ساله از دنیا رفته، ناکام از دنیا رفته، 10 تا هجله مثلا برای 150 تا بنر برای اینا، همه رو گفت. خیلی چیز خوبی نیست. الا ای حال سری بگیم
مسئله بعد.
بله. سوال 11، آیا وصی ما باید عادل باشه یا نه؟ ما داریم وصیت میکنیم، کسی میشه وصی ما دیگه، کسی بناست بعد از ما این وصیت نامه رو باز بکنه، وصی لازم داریم دیگه.
بله، که اون رو اجرا بکنه.
اجرا بکنه. بابه. آره اون وصی که باید اجرا بکنه. بعد عادل باشه. جواب، حتما باید مورد وثوق باشه. عادلی که حالا بریم پشت سرش نماز بخونیم لازم نیست، ولی باید بهش اعتماد داشته باشه.
مطمئن باشه وصیتو عمل میکنه.
یه وقت شما فرزندت، به فرزندت اعتماد داری، بسم الله فرزندت این کارو انجام بده. اگر به فرزندت اعتماد نداری، به همسایه‌تون بده. به یه آقای دیگه بده، به یه عالمی بده، به یه بزرگ خانواده.
وصی میتونه جزء ورثه باشه؟
نه. بله میتونه باشه، میتونه نباشه. الزامی نداره که وصی من، کسی که میخواد وصیت نامه من اجرا بکنه، از از وارثین من باشه. میتونه کسی دیگه باشه. باید مورد وثوق باشه،
مورد اعتماد
باشه. سال 12، خودمون میتونیم وصیت نامه بنویسیم یا نه؟ جواب، حتما 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 به یه عالم دین مراجعه کنیم، عالم دینی که وارد باشه به این مسائل،
اشراف داشته
واقعا باشه. اشراف، یه مسئله ساده نیست. من فراوان افراد به من مراجعه میکنم، میگن آقا ای زحمت تو 10 دقیقه اینجا بنشینی وصیت. گفتم آقا وصیت 10 دقیقه ای نیست، من باید کل اموال شما رو خبر داشته باشم، نمیدونم وارث شما رو خبر داشته باشم، همین بحث عمرایی که گفتیم بدین نظرت چی است. یه بالاخره 14 تا سوال مطرح کردیم، پس حتما به یه عالم دین مراجعه کنیم. خدا رحمت کند یاد کنیم مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی کتابی دارن استفتاءات سوال جوابه.
بله.
مکرر افراد وصیت نامه های پدرانشون رو فرستادن خدمت ایشون که آقا ما نفهمیدیم پدر ما چی میخواسته بگه، شما بخونید ببینید مقصود پدر ما چی بوده،
منظورش چی
منظور بوده. نرفته پیش عالم حالا گرفتاری پیدا شده. من خودم دیدم مجال نبود من بیارم براتون. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هم زیرش نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ما و اعضای هیئت استفتاء چند نفره نشستیم چند روزی مطالعه کردیم، ما نفهمیدیم پدر شما چی میخواد بگه.
بس که پیچیده
از بس مبهم می نویسین.
آره،
با هم صلح بکنید. با آقای شریعتی صلح یعنی اول دعوا.
بله،
صلح به این آسانی نیست، کنار نمیان. بنابراین خواهش میکنم حتما به یه عالم، اونم نه عرض کردم هر کسی، نه یه عالمی که اشراف کامل داشته باشه، به اون مراجعه کنید. 13 سوال، آیا لازم هست که ما وصیت‌نامه‌مون رو ثبت محضری کنیم یا نه؟ جواب بله. علاوه بر این که حتما باید شاهد عادل، که حالا این تو قرآن هم هست، ولی امروزه که ثبت هست ثبت محضری کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، با اون عظمتی که داشتن وقتی میخواستن از دنیا برن، روزهای قبلش فرموده بودن محضری بگید بیاد، من میخوام وصیت ناممو محضری کنم. گفته بودن آقا شما اصحاب یاران 700 تا شاگرد خوب، فرمودن میخوام محضری بکنم. حالا محضری یعنی چی؟ الان شاید بگن ما رفتیم محضر، بعضی میگن محضری، میگه ما وصیت نامه محضری کردن بلدی. نه آقا، یعنی این که اونی که شما نوشتی امضای شما رو تایید میکنه، این میشه قانونی. محضر یه پول کمی هم میگیره، مثلا گواهی امضا چقدر خرجش؟
بله،
20 تومن مثلا گواهی امضا. امضای شما رو تایید میکنه،
اون امضا و اثر انگشتی که پای وصیت هست، این ثبت رسمی میشه. اینو میگن ثبت.
حتما این کارو انجام بدیم، مخصوصا کسایی که یه اموال قابل توجهی دارن حتما این کار انجام بدن. و مسئله
آجا هر بار که به روزش میکنیم چی اون وقت دوباره باید تمدید بشه؟
حالا من راجع به روز میگم، راجع به روز عرض میکنم. بسیار. مسئله آخری که اینم باز خیلی مهمه، سوال 14، آیا لازمی که ما اونایی که صغیر دارن، فرض کنیم من فرزند دختری دارم 4 سالشه 5 سالشه، پسری دارم اینا صغیر دارم، آیا لازمه بر اینا قیم تعیین کنم یا نه؟ ببینید، من وقتی از دنیا برم به طور طبیعی خودکار پدر من میشه قیم فرزندان من. اگر پدر من در قید حیات باشه، به طور طبیعی پدر من میشه قیم فرزندان من. اما اگر نه، من پدری ندارم یا نمیخوام پدرم، مثلا حالا پدر که هست قیم، پدرم از دنیا رفته، خب من که از دنیا برم کی سرپرست فرزندان من باشه؟ نمیشه. تو بعد صغیرن دیگه، صغیرن، تازه باید برن مثلا در خانه یه مشتهدی بگن آقا این آقا از دنیا رفته، صغیر داره و تصرف در اموال صغیر سخته. حالا چه کنیم؟ خیلی ساده من عرض بکنم، پس من اگه از دنیا رفتم پدرم زنده باشه، میشه خود به خود قیم، خودکار میشه قیم فرزند. اگه پدرم من نبود چی؟ باید بریم در خونه مشتهد قیم تعیین بکنه.
مادرش که نمیشه،
مادر قیم. ولی یه راه حل آسان داره، اینم عین همون راه حل آسان عمره، اینجا آسانه. خب. آسانش این است که من خودم قیم تعیین بکنم، بگم مادر منش اعتماد دارم، مادره بشه قیم.
آها.
این تمام میشه.
حتی اگر پدرم در قید حیات
بله
باشه،
بله اونم میشه قیم، اینم میشه قیم. ما وقتی نوشتم مادر قیم، اونم در ردیف او هست، این میشه قیم. یا برادرم مثلا، هر کسی که سلام میدونم باید قیم. اگه یادتون باشه وقتی اینو گفتیم، و بازم من میگم ماه رمضانه، بازم تشکر میکنم از بحث احکام، اگه یادتون باشه وقتی عرض کردم یکی از دوستان ما ماه محرم بود، دهه اول محرم، به عجله گفتم کجا میری؟ گفت میرم خونه حاجی پدرمون، مجلس داریم و نمیدونم هیئت داریم و روزخانی داریم. گفتم شما نگفتی پدر آلزایمر گرفته، فراموشی، هیچی دیگه تشخیص نمیده؟ گفت چرا؟ گفتم خب اگه فراموشی گرفته دیگه نمیشه تو اموالش تصرف کرد، قیم براش تعیین کردید؟ گفت بابا صغیر قیم میخواد. گفتم صغیر قیم میخواد، پیرمرد 60 ساله 80 ساله 90 ساله 70 ساله فرق نداره، اگر به کلی فراموشی گرفت اونم قیم میخواد. من چند شب پیش حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بودم خدمت آیت الله عظما شوبری زنجانی قبل از نماز، یک کسی اومد خدمت ایشون، گفت آقا مادر ما فراموشی گرفت، مادر ما به کلی فراموشی گرفت،
چه دیگه یادش نیست،
شما ما رو قیم تا ایشونا میشناخونه. گفت باشه شما قیم. ببینید مادر 80 ساله 90 ساله
این صغیره در
این صغیر میشه اگر فراموشی گیره. برای تصرف در اموالش هر کسی تصرف نکنه، حیف و میل نکنه، یه آدمی که بشه اعتماد. خیلی قانون مهمی و زیبایی هست. اگه پدر شما مادر شما فراموشی گیره، هر کسی نه تو اموالش تصرف بکنه، هر کاری میخواد بکنه، یه کسی که مورد اعتماد و وثوق هست بیا تصرف. حالا پس هم پیرمرد 80 سالش اگه فراموشی گرفت، صغیرش هم همینطوره. پس سوال 14 این شد که آیا برای صغیرمون قیم تعیین کنیم؟ جواب بله. اگه تعیین نکردیم گرفتاری ها و مشکلاتی خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در بخش دوم چی میشنویم؟
انشالله 14 پیشنهاد.
بسیار خوب، انشالله دوستان همراه ما باشن. این در واقع کلیات وصیت بود، انشالله در بخش دوم هم همراهتون هستیم. امروز از جزء 13 قرآن کریم صفحه 246 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه یوسف. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با سمت خدا مهمان لحظات آسمانی و نورانی شما هستیم، بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون. حاجی حسینی، پیشنهادات شما رو
بشنویم. 14 پیشنهاد تلگرام، فقط خیلی سریع بگم عرض بکنم. بفهمید. یک، این که در وصیت نامه حتما وصیت به مسائل اخلاقی هم داشته باشه. میدونید بچه ها خیلی تأثیرن، مخصوصا بعضی ها خیلی پدر مادر ها رو دوست دارن، مثلا میگه پدرم وصیت کرده که چون پدرم وصیت کرده مثلا من فلان کار خیر رو انجام بدم، من به احترام منو الزامی نیست
به خاطر وابستگی عاطفی. آره. وصیت
راجع به نماز بچه‌ها بنویسید، نمیدونم جواب بچه‌ها بنویسید، عفاف بچه‌ها بنویسید، کارهای خیری که محبت و صمیمیت بینشون. پس پیشنهاد اول تو وصیت نامه ها وصیت به مسائل اخلاقی داشته باشید. دو، چند نسخه وصیت نامه داشته باشیم غیر از اون ثبتی که گفتیم، چند نسخه دست هر کدوم از بچه هامون باشه که دم دست باشه، حالا یکی پیدا نکرد اون یکی بتونه زود پیدا بکنه.
خیلی خوب.
سوم، در مسئله اگر میخوایم بریم برای پدری که از دنیا رفته، میخوایم نماز و روزه قضا داشته یا مثلا حج میخوایم براش نایب بگیریم، تقاضا میکنم تو این مسائل حتما 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 فقط 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 به دفاتر مراجع تقلید مراجعه کنیم
که مطمئن بشیم مطمئن که اونا انجام میدن.
من یه وقتی در یه سفر حجی باور بفهم از مدینه، میخواستم حاشیه نگم ولی بگم سریع، از مدینه میرفتیم مکه، آقای بغل دست من بود، گفتم شما حج بر خودتونه؟ گفتم من نایب هستم. خب من روحانی کاروان بودم. گفتم خب بخونید ببینیم حمد و سورتون، منم میخونم، شما من خوندم. گفتم شما بخون. باور کنه آی شریعت این به ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفتم دیگه بقیهش نمیخواد بخون. تا اینجا هفت تا غلط داشت. گفتم شیرو خنر دور. آقا من سالها اومدم نیابت حج رو خودتون به کسی ندید، بسپارید به گردن دفاتر مراجع، نمازم همینطور، روزم همینطور بگردن که اونا به افراد صالح بدن.
خیلی.
چهارم، وصیت به کارهایی که موجب زحمت وارث میشه نکنید. حالا دیدید بعضی آقا من که مردم اول جنازه هم میبرید نمیدونم فلان جا، بعد میبره فلان جا، بعد جمع میشید نمیدونم یه دعای چی میخونید، بعد بابا دیگه حالا این گناه نکردن که حالا وارثت شدن. پس وصیت به کارهایی که موجب زحمت برای ورثه میشه انجام. پنجم، اگر مرجع تقلید ما اهدای عضو رو جایز میدونیم، یا میشه شما بعد از مرگ اهدای عضو اینو بنویسیم، میگه مرجع تقلید ما میگه اهدای عضو جایزه، نه بنویسیم تو وصیت نامه که من اجازه میدم بحث اهدای عضو یا این کارتی که هست تهیه بکنن. این کارم خیلی کار پسندی است طبق نظر مرجع تقلید ما. ششم، صدقه لیلة الدفن یادمون نره، یعنی وصیت بکنیم که از همون ثلث مالمون یه صدقه برای روزی که از دنیا رفتیم. حالا همه دنبال اون نماز لیلة الدفن، نماز وحشت،
این مهمتر از اونه،
این مهمتره. در روایت داریم اگر صدقه نداشت، اگر نماز، این روایت اینه که ارحموا موتاکم بالصدقه، رحم کنید به مرده ها با صدقه، ان لم تجدوا، صدقه ندارید، پول ندارید، و خون نماز رو بخونید. حالا همه دنبال نمازه، نماز خرج نداره که، حتما یه گوشه ای بنویسیم از ثلث مثلا مقدار صدقاتی در شب اول قبرمون، در شب اول دفع خاک سپاریمون به فقرا
پرداخت بشه.
هفتم، اونایی که فرزند صغیر دارن بیشتر توجه بکنن. من دختری دارم 4 سالشه، 5 سالشه، بچهای کوچیک دارم، پسر بچه کوچیک دارم، اینا میشن صغار. بچهای صغیری که دارم حتما وصیت بکنم مخارج روز اول و نمیدونم سوم و هفتم و این چیزای اضافه ای که هست، اینا رو بگم از ثلث من بردارن. چرا؟ چون اگر اینو ننویسم خیلی کار سخت میشه، اصلا هیچ نمیشه، چون صغیر مال صغیر در سهم صغیر هست دیگه. بله. نمیشه در این مال تصرف کرد، برداریم نمیدونم امشب 1000 نفر میخوایم اطعام بدیم، با پولی که میخوایم اطعام بدید؟ با پول صغیر؟ کسی از دنیا رفته فرزند صغیر داره، شما امشب 1000 نفر داری اطعام میدی با پول صغیر؟ جایزه؟
اگر راضیه مثلا
چی راضی؟ فرزند صغیر که نمیدونه رضایت بده، رضایت من رو نداره بر فرزند صغیر. حالا برای اینکه مشکلات حل بشه یه گوشه بنویسیم آقا تمام خرجایی که میخواید بر من انجام بدید از ثلث من انجام بدید،
مشکل حل.
هشتم، اگر خویشاوندانی داریم که ارث نمیبرن، عموی من مثلا، من اگر برادر و اگر همسر من هستن، اولاد من هستن، که ارث من به عموی من نمیرسه، پسر عموی من که نمیرسه، به خاله من که نمیرسه،
اون طبقه بعدیه،
طبقه بعدی اینایی که در طبقات ارث نیستن ولی نیازمنده. قرآن میفرماید سوره مبارکه بقره آیه 180 دیگه آیه رو نمیخونم، حتما یه چیزی هم تو ثلث بر اینا وصیت بکنی. ارهامی که به طور طبیعی وارث ما نیستن، تو طبقه ارث نیستن، یه چیزی براشون
وصیت رحم اینجوری در واقع انجام بدیم.
نهم، وصیت کنیم نماز و روزه قضا، ولو یقینم ندیم، آقا من هیچ نماز بگیم هیچ نماز، همه نمازام خوندم، احتیاطاً این نداره
انجام بدم،
6 ماه یه سال نماز، امام رضوان الله علیه هم تو وصیت نامشون این بود. دهم، بنویسیم که آقا مراسم ترحیممون در حد متعارف باشه، اینو بنویسیم خیلی خوبه،
رسم و
رسوم این بازیایی که اشاره کردن بازی دیگه داره. یازدهم اینم باز خیلی مهمه، بعضیا برای فرار از مالیات بر ارث میان یه بخشی از اموالشون رو مثلا یا همه اموالشون رو به همسرشون میبخشن، به یکی از بچه‌ها میبخشن، بعد هم مکافات داره. حالا این بچه‌ها میگه آقا مثلا مال من مال شما نی، واقعا اصلا به من بخشیده، این ظاهرا بخشیده ها، برای این کارا نکنیم از مالیات بر ارث نجات پیدا کردیم، ولی یه
مشکل بزرگتری
یه مشکلات سنگین میشه. و مسئله 12 امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمودن کن وصی نفسک، به جای اینکه بنویسی بعد از مرگ من چیکار میخوان برام بکنن، خودت وصی خودت باش،
حالا که هستی خودت کار
آره،
انجام بده.
کلمه 254، حکمت 254، تا که دستت میرسد
کاری بکن،
خودت این کار انجام بده. آقا میخوای مسجد بسازی، خیریه بسازی، نمیدونم بیمارستان، آقا من وصیت کردم بعد از مرگ من، روغن ریخته فایده نداره نظر امامزاده کردن، خودت الان این کار انجام بده. و 13 تو وصیت نامه بنویسیم رد مظالم عباد، اگه یقین داریم که باید حتما تو ثلثمون هست، جز اون بدهی ها هست که گفتیم، اما یقین ندارم، احتیاطا بنویسم که اگه احتیاطا یه مبلغی به عنوان رد مظالم برای من بدن. و 14 این که حتما نام مرجع تقلیدمون رو بنویسیم که
طبق نظر او وصی ما عمل بکنن
دیگه، از این تلیام سرعت بیشتر نمیشه.
خیلی نکات خوبی رو شنیدی، میشد یک بسته در واقع، بسته احکام پیرامون بحث وصیت که خیلی هم مهمه و خیلی هم بهش احتیاج داریم. زمینی که گفتم این کتاب وصیت نامه هم حداقل عناوین و سرفصل‌هایی که آقای حسینی بهش اشاره کردن،
همه اینا که ما گفتیم اونجا اومده، اینجا تمام اینا اونجا اومده،
ولی مستلزم اینه که حتما با یک عالم دینی، یک کسی که اشراف داره به مسائل، مشورت بکنه.
این آقای شیطان من عرض می‌کنم جان، چون واقعش قیمتی هم نداره، این به نظرم 1000 تومان 2000 تومان چیزی آره، مثل روزنامه میمونه، ولی اینکه احکامشو بدونن
خیلی خوبه، چه گره‌هایی رو که باز نمی‌کنه. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، حتما ما رو دعا بکنید، در علم حجای حسینی دعا بکنند و هممون با هم آمین بگیم انشاءالله.
در آستانه ولادت پاره تن رسول الله آقا امام مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت هستیم، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه مرزا لباس عافیت بپوشن
الهی،
به حق امام مجتبی رفع گرفتاری پریشانی از همه گرفتارها بفرما، امر ازدواج و اشتغال و تحصیل جوانهای ما رو بهتر از گذشته مقرر بفرما، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون از همراهی و توجهتون، الطاف و محبت‌های بیکرانتون به ما میرسه، انشالله همتون سلامت و پاینده باشید و سالهای سال زیر سایه اهل بیت و نبی بزرگوار اسلام و قرآن کریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی داریم نزدیک میشه به شب های قدر، متشکرم از شما.
نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا يحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا يرد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه، سبحانك يا لا إله إلا يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له جنة المأوى يا من له الآيات الكبرى
يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.